أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين اللهم ادعوا إلى أعدائهم أجمعين سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خوش آمد میگم هم ورودتون رو به سال تحصیلی جدید، هم به یه دوره جدید تحصیلی که پایه 4 باشه و سلام شروع فقاهت و علم اصول که روش فقاهت. خیلی پایه حساسیه پایه 4 و نوع ورود بهش خیلی مهمه. اینکه بخواین، شاید اینجوری بگم، برای بعضیا همونطوری که مثلا تو این چند سال درس خوندید یا با اون شیوهی که پیش رفتید پیش برید، شاید خیلی مطلوب نباشه. وارد یه فصل جدیدیه، دوره جدیدیه، مرحله ویژه‌ای میشید که تفاوت‌های خیلی مهم می‌داره با این 2-3 سال مقدمات که طی کردید. از چند جهت فرق جدی داره، شاید اهمیتش به اندازه اهمیت ورود به خود حوزه است. یعنی همونطوری که از مثلا مدرسه، دانشگاه، از هر جا وارد حوزه شدید که خیلی متفاوت بود، الان من به نظرم اینقدر باید براتون متفاوت باشه اگه نسبت بهش علم داشته باشید که چه تفاوت‌های اساسی داره با این چند سالی که گذشت. شاید بتونم بگم مهمترین شاخصش که اینقدر دارم تأکید میکنم این باشه که وارد علومی میشید که دیگه تا آخر عمر ایشالله در محضر این علوم، این کتب و این مباحثی. تو سالهای گذشته مثلا صرف و نحو و بلاغت و منطق و اینا داشتید، یه سال، دو سال، یه درس، دو درس دیگه، حالا کم و زیاد هرچی بود تموم شد. خاطرم بهش میگم مقدمات. الان اول ذل مقدم است، اول اون علومیه که مقصد و هدف توی حوزه، اول اون علومیه که قرار اقامه امر اهل بیت بشه باهاش به وسیله همین علوم. نه یه سال، دو سال، سه سال، بلکه تا 15، 20، 25، 30 سال همین علمی که امروز واردش میشید، علم اصول، علم فقه، مدت تحصیلش فقط 10 سال، 20 سال، 30 سال بستگی به اهداف مختلف توی حوزه کم و زیاد داره، ولی دیگه بعد از این علمی نیست. دیگه هر سال در محضر علم اصول، در محضر علم فقه اصلی، و این لوازم و نکات و خلاصه روش خودشو داره. یه فرق میکنه با علم مثلا صرف و نحو و منطق که یه درس، دو درس، یه سال، دو سال داشتید و اگرم نمیخوندید، اگرم مشکلی بود، اگرم ضعفی بود، خیلی راحت توی یه تابستون، دو تابستون کنار درس ها با یه فشار بیشتر قابل جبران بود. ولی این علوم اینجوری نیست. فقه، اصول به طور ویژه اصلا اینجوری نیست. خیلی باید مراقبه علمی داشته باشید. یه مسیریه که باید با یه مراقبه 10-20 ساله توش وارد بشید. یعنی از الان که اصول شروع میکنید، اون موقعی که ازش خارج میشید 20 سال دیگه است، مثلا 10 سال دیگه است، بستگی به اهداف و تفاوت سطوح تحصیلی که بخواییم پیش برید. اونم نه این شکل که حالا سال اول یه مطلب، سال دوم یه مطلب، اینا از هم گسسته و در واقع جداه، جزیره های جدا از همه. نه، مطلبی که از سال اول میخونید باید حضور داشته باشه تو همه این 20 سالی که از این به بعد میخواین انشالله تحصیل فقه و اصول داشته باشه و جمع بشه آخرش، یعنی بعد 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال بگید آقا من از اصول این بهره رو بردم، از فقه این بهره رو بردم. خب این کار خیلی سختیه. تا حالا هیچ کدومتون و هیچ کسی که در واقع وارد حوزه نشده و وارد این علوم نشده این تجربه رو نداره. شما تو هیچ کار دیگه، هیچ درس دیگه این تجربه رو ندارید که یه درس 15-20 ساله شروعش کنید و بخواید بعد مثلا 10-20 سال تمومش کنید. بلد نیستید به خاطر همین که چی کار میشه کرد، سختیاش چیه، مشکلاتش چیه، هیچ تصوری ندارید. سال اول جدیده و هر جدیدی هم یه لذت ویژه خودش، جذابیت ویژه خودش رو داره. ولی این نشاطتون، این جذابیت و این همت که الان آدم احساس میکنه که حتما دارید و اینطوریه، این باید تا 10-20 سال دیگه هر سال هی غلیظتر شدیدتر بشه. حفظ کردن این کار راحتی نیست، یه مراقبه ویژه خودشو میخواد. خاطر همین از همین اول، روز اول که وارد همچین مرحله‌ای، همچین فصل جدیدی از زندگی علمیتون میشید، حتما اون آیه شریفه رو باید بخونید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ان شاء الله امروز روز خلاصه وارد شدن به صدقتون باشه. و کی بگم؟ 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه. خروج نداره ظاهراً الا به خروج از این دنیا. البته بعضی از بزرگان میگن توی برزخ هم میشه ادامه داد. خلاصه بستگی به همتتون داره. به هر حال جدی بگیرید از همین روز اول این مرحله جدید رو و اصلاً باهاش معامله دروسی که تا حالا داشتید نکنید. یعنی اینو هم به تجربه اساتید هم به تجربه اندک خودمون، واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتی که طلبه ها درگیرشن تو طول مدت مقام تحصیلشون تو حوزه اینه که از روز اول فقه و اصول اونجوری که باید وارد فقه و اصول می شدن، وارد این فصل جدید از طلبگی می شدن، نشدن. سرسری یا با حجاب عادت وارد شدن، همونجوری که عادت کردن تو این دو سه سال درس بخونن همونجوری هم ادامه میدن. حالا کم و زیاد داره، ولی بهترینتونم هنوز هیچ تصویری از این خلاصه مرحله جدید نداره و اختزاعاتش و مشکلاتش و در واقع روشاش. قدرش هم باید بدونیم انشالله، هممون، هم مخصوص بنده هم شما، این که وارد علومی داریم میشیم که دیگه مثل حالا ادبیات و منطق و اینا، اونجا علمای مختلفی داشت، همشون هم بزرگوار بودن، ولی الان علمایی که تو این علم اصول، توی علم فقه باش مواجهید، اونا دیگه قله ها و بزرگان شیعه تو طول تاریخ هم. هر کدومشون اصولشون یا فقهشون یه جنبه از جنبه های وجودشونه، همش قالبشون، بلکه همشون جز بزرگان اخلاقی، بزرگان معنوی، بزرگان ایمانی و قله های خلاصه سربازان و سرداران حضرت بودن. دیگه معاملتون با تراث اصول و فقه نباید معاملتون با تراث خلاصه ادبیات و منطق و اینا باشه. نمیخوام اونا رو کم ارزش جلوه بدم، ولی به هر حال اینجا از قلم کسی صادر شده که خلاصه سر و سری داره با عالم بالا و این پر از برکت میتونه باشه برای شما. به خاطر همینه بزرگواران، خیلی بزرگانی، مخصوص آیه بهجت رحمت الله علیه، خیلی تاکید داشتن روی اینکه حتما تا جایی که میتونید حداقل یه درس، هر طلبه‌ای که طلبه است، یه درس توی فقه و اصول حتما باید داشته باشه. خودشون هم تا روزهای آخر یه درس رو حتما داشتن. خیلی‌ها میومدن پیش ایشون میگفتن ما دیگه مثلا زن و زندگی و مشکلات و اینا داریم. ایشون میگفتن یه درس بخون تو فقه و اصول یا یه درس بده اگه از مرحله تحصیل گذشتی. یه درس بخون یا یه درس بده، میبینی که چجوری برکت توی زندگیت میاد، چجوری مشکلاتت حل میشه، چه مشکلات خلاصه دنیایی، چه مشکلات اخروی که ایشون با این توصیه حل میکرد. و همه بزرگان، حالا چون از ایشون نقل خیلی فراوونه دیگه احتمالاً هم دیده باشه. به خاطر همین یه بازنگری توی در واقع عادات طلبگی و ویرایش و اصلاح اونا حتما نیاز دارید، یعنی باید ارتقا بدید اون در واقع سبک طلبگی که داشتید به تناسب این مرحله جدیدی که وارد میشید. انشالله ما هم تو این بحث روش تحصیل که حالا انشالله شروع خواهیم کرد خدا بخواد، یه مقدار اینا رو توضیح خواهیم، مثلا کتاب منیت المرید و خیلی دیگه باید جدی بخونید. حالا تو این دو سه سال هی گفتیم و مثلا حالا یکم این ور اون ور خوندید نخوندید، ولی دیگه الان جدیه، الان دیگه اون روزیه که دیگه شوخی نداره، نمیشه سرسری گرفتش. حوزه جدی از امروز براتون شروع میشه. تا قبلش اگه آشنایی و خلاصه تثبیت و اینا بود، از امروز حوزه به معنای واقعی کلمه، اتم کلمه براتون شروع میشه انشاءالله. بنیت المرید شهید ثانی رو باید خیلی جدی بگیرید که در واقع سعی کرده وظایف علم آموزی طلبه، چه استاد طلبه رو مشخص کنه طبق آیات و روایات. خیلی مطالب عالی داره که حتما انشاءالله این کتاب رو مطالعه کنید. بهترین کتاب یکی از قلم علمای شیعه تو این مسئله نگارش شده و دیگه اصلا معروفه و همه روش تسالم و اتفاق دارن. مخصوص چند تا بحثشه، مثلا 4 تا باب داره. باب اولش آداب معلم و متعلمه، بعد آداب مشترکه فردی داره که بحث اخلاص و توکلش به نظرم خیلی عالی، این دوتاشو حتما ببینیم. به اون چاپ بوستان کتاب که چاپ دفتر تبلیغات باشه، فکر کنم تصحیح های رضا مختاریه که خب فنی ترین تصحیح و بهترین چاپ بشه، البته خب ترجمه نداره دیگه به زبان عربیه. صفحه 131 اون بحث اخلاصش اومده، صفحه 159ش بحث توکل، دوتاش خیلی عالیه. زیل آداب مشترکه فردی، بعد یه آداب مشترکه جمعی داره که بحث کلاس و درس و ایناست. دو تا مطلبش هم اونجا به نظرم خیلی ویژه است، یکی همت بر درسه که صفحه 169 اومده و سوال برای خدا، اینم مطلب جالبی داره صفحه 170. مطلب خیلی مختنمی داره، یعنی اگر بتونید یه وقت مرتبی بذارید، حالا هفته‌ای یه ساعت مشخصی هر جوری که خودتون برنامه‌ریزی می‌کنید، ولی این کتابو جدی بگیرید، مخصوص از این مرحله جدید. یا یه مطلب دیگه‌ای که به نظرم خیلی مهمه به عنوان توصیه‌ای که بزرگان و اساتید کردن ما هم مثل ضبط صوت تکرارش کنیم، اینه که اونس جدی با سیره بزرگان و علما از همین امروز شروع کنید، چون در واقع دیگه وارد علومی دارید میشید که این علمایی که سیرهشون، اخلاقشون، آدابشون وجود داره، همین علمایی هستند که شما کتاب فقه و اصولشون رو قراره تو این سالا بخونید. نه فقط تو فقه و اصول باید اینا براتون محور و در واقع پیشوا و محل رجوع باشن، تو سیرهشون، سیره اخلاقی، فردی، زندگی، خلاصه باید تبعیت از این بزرگان، تعبد نسبت به این بزرگان، تعبد عاقلانه نسبت به این بزرگان شکل بگیره. اینم شکل نمیگیره الا با انس با روش و سیره این بزرگان. کتابای خیلی مختلفی هست درباره سیره بزرگان، خاطراتشون، مطالبشون خیلی مختلفه. حالا فرض کنید همین کتابی که کتاب معروفیه خیلی دیگه مثلا به اون رجوع میدن، خواستم بیارم معرفی کنم حالا از خاطرم رفت، یه کتابی هست سیمای فرزانگان که آقای مختاری جمع‌آوری کردن، از قدیم معروفه دیگه، اصلا این بوستان کتاب چاپ کرده. یا خب از علمای مختلف جمع‌آوری کرده ایشون، یا مثلا یه بزرگوار دیگه‌ای انتشارات شیعه شناسی اگه اشتباه نکنم به اسم اکسیر شاگردی امیرالمومنین، اگه اشتباه نکنم اسمش این باشه، اونم کتاب خیلی خوبیه، دارالشفا در فروشگاهش داشت. حالا ایشون هم جمع کرده موضوعی سیره و در واقع روش بزرگان و حتی خب یه مقدار این جمع‌آوری‌ها سلیقه‌ای هم هست دیگه، بعد که مؤلف چه سبک و سیاق و روحیه‌ای داشته باشه. نمیگم 100% اینا درست اولن، نمیگم اوناییش هم که درسته باید 100% ما تبعیت کنیم، چرا که خب به تناسب مکان و زمان و مراتب افراد اختزاعات همه اینا متفاوته، نباید خلاصه روحیه اخباریگری در مواجهه با سیره علما و داستانایی که نقل میشه، مثلا میگن فلان عالم این کارو میکرد، طلبه از فردا احساس میکنه همون کارو دقیقاً تا واقعا نل به نل انجام بده، اون اصلا عاقلانه نیست. نه، یه تعبد عاقلانه لازم داره، بفهمی روح اون کار چی بوده، شاید شکل و قالب و ظاهرش تو این زمان اختزای یه فعل دیگه داشته باشه، ولی اون لم کار، روح کار اصل و اساس، یعنی اون اصول حفظ میشه توی شیوه ها و روش ها و مصادیق میتونه متفاوت بشه، ولی خیلی سازنده است. حالا جدا از این مطالب خیلی سازنده است. یا علمایی که به طور تکی مطالبشون هست، مثل آقای بهجت رحمت الله که کتابای مختلف جمع‌آوری شده، من یه دونش هم امروز آوردم یه مطلبی از روش بخونم، چند تا هست، یکیش حدیث دلتنگی، حالا این کتاب یکی از شاگردانشون جمع‌آوری کرده، حدیث دلتنگی آقای سید مهدی شمس‌الدین، که البته حالا اشتباهات در نقل و اینا به نظرم تو این کتاب خلاصه کم نیستش، ولی به هر حال قابل استفاده است، انتشارات شفق، یا در محضر بهجت این کتابی که به این اسم هست، یا سیره حضرت امام، همین کتابی که از حضرت آقا نوشته شده شرح اسم، اینا دیگه حالا موردی، کلا مرادم اونس با سیره علماست، اون چون اون علمایی هستند که دقیقا ما از امروز وارد خوندن مطالبشون حاصل افکار و نتایج خلاصه تحقیقاتشون میخواییم بشیم، آشنایی با اونا اونس با اونا خیلی مهمه. و خب اصلی ترین مطلب که این دیگه مطلب عامیه، اختصاص به اینجا نداره، ولی اینجا دیگه تأکیدش باید مؤکد باشه، ارتباط جدی با اهل بیت، توسل به اهل بیت، ارتباط جدی با خداوند، به قول حضرت آقا اتصال قلب به خدا، این باید خیلی جدی باشه. به طور خاص دیگه خب معروفه دیگه، بزرگان همیشه تو فقه و اصول، شاید تو منطق و ادبیات کمتر اینو بشنوید، ولی تو فقه و اصول همین سیره بزرگان رو بخونید، توسل جدی به طور ویژه به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که برای فقه و اصول خلاصه نجف و خاک نجف و جوار حضرت. چیه اون جمله ضرب و مثل مانند که خبز و شعیر، ماء البیر و جوار و زیارت الامیر، احسن زیارت الامیر، خلاصه اون آب نجف که معروفه، اون نونش هم که معروفه، حالا داستانایی که چه وضعیت بغرنجی بوده با همه اون سختی ها، ولی زیارت الامیر. خلاصه ما قومیم الان، مدرسه قوم و مکتب قوم و خلاصه بعد مکانی، ولی دیگه اون روایات قوم تو آخر الزمان و اینا رو شنیدید دیگه، که علم از نجف به قوم منتقل میشه و اینا، روایاتیه که ما امید داریم بهش. به هر حال راه ارتباط و اتصال به حضرت بسته نیست. حالا این یه مقدماتی که شاید لازم بود روز اول به عنوان حسن مطلع عرض کنم خدمتتون. کاری که امروز می‌خوایم بکنیم که البته اینم که انشاءالله امروز یه چند در واقع جمله ای از آیات، روایات و سخنان بزرگان درباره اصلا اصل این مسیری که از امروز میخواییم وارد بشید کنید در باز کنید ظاهران خیلی دیگه. از آیات و روایات و سخنان بزرگان درباره این مسیری که میخواییم واردش بشید که اونم فقاهت باشه به طور عام، که اصلا فقاهت نمیخوام وارد ریز و تفصیلاتش بشم، خیلی در واقع فشرده به عنوان دونستن ابعاد اجمالیش و اهمیت و ارزشش و اینکه کجاها میتونید این مسیری که میخواییم واردش بشید تو آیات روایات و سخنان بزرگان پیدا بکنید. یه اجمالی عرض میکنم، در نهایت هم یه فهرست اجمالی از مطالبی که تو روزهای آینده میخواییم بهش برسیم عرض میکنم که بدونید چند روز آینده مشغول چه مباحثیم و انشالله خدمتون باشیم. در باره فقاهت به معنای عام که اهم از همین علم فقه و علم اصولیه که انشالله از امروز در واقع واردش شدید و شروع میکنیم، آیه معروفی وجود داره. اول از آیه معروف شروع کنیم که اول همین کتاب الموجز هم آیه سبحانی آوردن، همون اولی مطلبی که آوردن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه معروف سوره توبه آیه 122 که معروف به آیه نفر، آیه نفر که این آیه معروف و اصلی درباره حوزه به طور خاص حوزه فقاهت و تفقهه که اینجوری میفرماید آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. که حالا دو تفسیر خیلی متفاوت این آیه داره، اجمالش اینه که خلاصه یه دهی لازمه که از هر خلاصه طائفه ای از هر قومی از هر جمعی یه دهی مشغول فرمود چی این لیتفقهوا فی الدینش مهمه، لفظ خداوند لیتفقهوا فی الدین، باید یه عده تفقه در دین کنن. تفقه هم در واقع باب تفعل تکلف با یه نوع سختی و مشقت و با یه خلاصه جان کندنی در حد وسع بکوشن در فهم دین، یعنی همون فهم عمیق دین لیتفقهوا فی الدین. این آیه های معروفه. البته خیلی جالبه که دو تا تفسیر خیلی متفاوت داره، حالا نمیخوام وارد ریزش بشم. اونی که معمولا تو ذهنتونه چیه؟ اینه که چرا در واقع همه مؤمنین مثلا کوچ میکنن، نباید مثلا کوچ کنن برای جهاد و اینا، یه عده‌ای باید ببخشید اون چیزی که مرسوم تو ذهنتونه برعکسش، اونی که تو ذهنتون نیست اینه. اونی که تو ذهنتون اینه که یه عده‌ای کوچ کنن برای یاد گرفتن علم دین دیگه، معمولا هم اینجوری بیان میکنه. ولی خب به خاطر یه شأن نزولی که این آیه شریفه داره، از اون ورش هم تو بعضی از تفاسیر یا ترجمه ها کاملا معنا میشه. تعجب نکنید اگه دیدید گفت چرا یه عده‌ای، چرا همتون با هم میرید جهاد، یه عده‌ای بمونن علم رو یاد بگیرن. این آخرش که میگه اذا رجعوا الیهم لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، احساس میکنید ما میخوایم برگردیم به سوی قوممون دیگه. توی اون یکی در واقع تفسیر اینجوریه که اونا برمیگردن پیش شما. حالا میتونید تو تفاسیر ببینید، یه جایی هم یه تناسبی تو علم اصولی مطرح میشه، اونو مفصل اونجا عرض میکنه. ولی اجمالا میخوام بگم آیه تفقه شاید اسم بهتری برای این آیه باشه تا آیه نفر. آیه نفر خلاصه یا شما باید کوچ کنید یا باید اونا که کوچ میکنن برگردن. این آیه تفقه، حالا اجمالا بخواستم سربسته بگم که این آیه شریف توی روایات هم مباحث مربوط به فقه و تفقه و جناب آقای بیشهری توی این کتاب میزان الحکمه که 14 جلده تو جلد 9ش صفحه باب مربوط به فقهش صفحه تقریبا میتونم بگم تو هیچ کتاب روایی به این خوبی که ایشون جمع کرده جمع نشده، یعنی تمرکز رو ماده فقه و فقاهت و تفقه نکردن، معمولا زین علم و اینا آوردن. ایشون خب زحمت کشیدن و جمع کردن، جلد 9 صفحه 209 که مدخل فقه، الفقه که معمولا تو روایات ذیل باب علم و اینا این مطالب بردن، ولی ایشون ذیل فقه به طور خاص اون روایاتی که روش بحث فقه و فقاهت و اینا اومده جمع کردن. چند تا روایت خیلی زیباست، من خیلی سریع بخونم، نمیخوام اینجا بس بدم باز کنم، فقط از باب تبرک و خلاصه روز اول که ایشالله برکت داشته باشه عرض کنم. شاید از همه زیباتر وصیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام باشه، اون وصیت معروف حضرت به فرزندشون که نهج البلاغه نامه 31 یه قسمتش اینجوری فرمودن حضرت امیر: و خذ القمرات للحق حیث کان و تفقه فی الدین، و خذ القمرات للحق حیث کان و تفقه فی الدین، یعنی در واقع برای یافتن حق هر جا که باشد در گرداب های سخت فرو رو. خود ایشون اینجوری ترجمه کرده، قشنگم ترجمه کرده، خذ القمرات للحق یعنی خلاصه تو گرداب های سخت فرو برو، سختی ها رو تحمل کن و مشقات رو تحمل بکن، للحق حیث کان به خاطر حق، برای یافتن حق هر جا که باشه، و تفقه فی الدین و در دین فقیه شو، و تفقه فی الدین چون حالت امرم داره دیگه، امر روز اول از حضرت و به این راحتی معامله ساده‌ای باهاش نکنه دیگه. حالا روایت معروفی هست که از طریق شیعه و سنی رسیده: اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه و فی الدین. اذا اراد الله به عبد خیرن یعنی خدا خیلی بنده رو بخواد، فقهه و فی الدین. از پیامبر، از حضرت امیر علیه السلام هست. یا ما عبد الله تعالی به شیء افضل من الفقه فی الدین، یعنی گره زدن تفقه با عبادت. این هر کدوم میشه توضیح داد، تفصیل داد، فقط از باب این که روز اول اجمالی عرض کنم بخونم. یا لا عبادت الا به تفقه، لا عبادت الا به تفقه. توی روایات، حالا چون یکم وقتم کمه، البته بعضی روایات هم هست سخت و خلاصه چی بگم ترسناکه، برای من که ترسناکه، مثل روایتی از در واقع امام صادق علیه السلام توی خصال اومده: لا یکون الرجل فقیهن، لا یکون الرجل فقیهن حتی لا یبالی ایس و بیه ابتزل و به ما صده فورت الجو، فورت الجو. حالا ترجمهش نکنم بهتر، خلاص لا یکون الرجل فقیهن حتی اینکه اینطوری باشه، هرکی در حد خودش دیگه. و یه روایت خیلی زیبا، خیلی زیبا که در واقع روایات رو به این ختم کنم، از امام کاظم علیه السلام در کافی شریف، در کافی که همون روایت معروف ازامات مثلا عالم سلمه فی الاسلام سلمتون، اون روایت معروفی که شنیدید که خلاصه یه سلمه و سختی خاصی، خلاصه مشکل خاصی میش میاد، این تعلیل این روایت مهمه، اینو همیشه شنیدید، این تعلیلش رو کمتر تاکید. خدا عزت میگه لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام، چون فقها حسون اسلام هم که حسن سور المدینه لها، چون فقها حسون اسلامن، دژ مستحکم اسلامن، حافظ اسلامن، این مسئله هست که سلمه‌ای وارد میشه که هیچی جاشو پر نمیکنه. حالا اینم یه خیلی خلاصه و اشاره بار به روایات، چون خواهم امروز یه فهرستی هم عرض کنم، یه در واقع جملات خیلی زیبا و مهمی، خیلی مهم و مفصلی حضرت امام خمینی رحمت الله دارن و تو بحث فقاهت، فقه، اهمیت فقه، اصول، جایگاهش، فقه اصول مطلوب، نمیدونم اهمیت فقه اصول موجود، خیلی مفصل ایشون دارن. ما از باب این که ایشون فقیه تراز عصر غیبتن، انشالله یه جلسه تو همین چند روز آینده، تو دو سه روز آینده یه جلسه مفصل، مفصل که البته مفصل بخواد باشه 10 جلسه لازم داره، ولی به طور فشرده یه جلسه به صحبت‌های امام آقا درباره فقه، فقاهت، اصول انشالله اشاره میکنیم که به نظرم خیلی مهمه برای طلبه ها از همین اول با نگاه های حضرت امام، حضرت آقا آشنا باشن نسبت به فقه و اصول، توی انگیزه درسیشون، جهتگیری درسیشون خیلی میتونه مؤثر باشه. البته همه علما همینطورن، حالا به دلایل مختلفی که دیگه چند بار از ما شنیدید، یه تمرکز ویژه تری روی حضرت امام، حضرت آقا در حد یه جلسه میکنیم، کمکتون به نظرم میکنه توی این مسیر. خب من دو تا مطلب از آقای بهجت نقل شده درباره حضرت و حوزه و فقه و اصول، گفتم به عنوان شروع خوبه که این دوتا رو براتون بخونم. تو همین کتاب حدیث دلتنگی که عرض کردم، یکی صفحه 257، نه از این باب میخونم که ببینید در واقع عنایت حضرت به حوزه، به طور خاص به فقه و اصول و اینکه بی صاحب نیستیم، یعنی فقط یه درس نیست مثل دانشگاه یا مراکز علمیه دیگه، ما میایم یه درس بخونیم، یه چیزایی یاد بگیریم، بریم به بعدیا یاد بدیم، نمیدونم هر انگیزه‌ای که جاهای دیگه از علم آموزی هست، اینجا همه این علوم، حتی این علومی که علوم مقصد و اصلی هم، فقه اصول مثلا فلسفه، اینا هیچ کدوم در واقع کامل نمیشه، صحیح تحصیل نمیشه، برکت پیدا نمیکنه الا اینکه اون جهت امام عصر، اون جهت وظیفه‌ای که نسبت به حضرت داریم و اون حس سربازی که همش میگیم سربازی امام زمان، ولی شاید خوب ادراکش نکنیم یا توجهش نکنیم. به نظرم دو تا رو بخونم از باب تذکر بعد نمیشه. صفحه 256 و 257 دو سه خطه این مطلب اول که ایشون فرمودن، جناب آیت‌الله الرزوان بهجت رحمت الله تو جلسه خارج فقهشون که تاریخ و ایناش هم دادن که 9/7/82 بوده، به مناسبتی فرمودن که همانطور که همه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شهید محتاج هستند، همانطور که همه به امام زمان محتاج هستند، حضرت ولی عصر هم به اقامه حوزه های علمیه نیاز دارند. حضرت ولی عصر هم به اقامه حوزه های علمیه نیاز دارند تا مسلک ایشان حفظ شود و اشاعه یابد. هم حفظ شود هم اشاعه یابد، همون روایتی که حسون اسلامن. حالا روایت دیگه هم داریم که سوره در واقع آیه هست که وجعلنا بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا، که حضرت حجت ذیل تفسیر این قرآن، حالا خیلی اجمالی بگم این مطلب آیه برای یه جای دیگه است که ما بین وجعلنا بینکم، یعنی بین مردم، و بین القرى التي باركنا، بین اون در واقع قریه مبارک، حالا کجاست مکه است چجوری اینا تو تفاسیر هست، بین شما مردم و اون قریه مبارک قرآن ظاهره قرار دادیم. سی روفی ها بقیشیه قدر نافی هست سیر و ما قدرنا، یعنی چی؟ یعنی منزل به منزل این قرای ظاهر رو گذاشتیم تا شما مردم از این قریه ها هی عبور کنید، استراحت، عبور، استراحت، تا برسید به اون قریه مبارک. و میگه سی روفی ها که دیگه حرکت کنید، که حضرت حجت ذیل تفسیر به یه معنا و تعبیل این آیه روایت خیلی قشنگ، زیبا و عالی دارن که خلاصه نحنو والله، حالا اگر عبارتشو داشته باشم، آیه شریفه اینه و جعلنا بینهم، بینهم و بین القرى التي باركنا فيها، بین اونها و بین القرى التي باركنا فيها که اون مقصد باشه قرآن ظاهره، جعلنا قرآن ظاهره و قدرنا فيها السير و و ما تنظیم کردیم با این فواصل مناسب سیر کردن و در اونها سیرو فیها لیالی و ایام عاملین، که حضرت فرمودن، حضرت حجت فرمودن نحن والله القرى التي بارك الله فیها، ما اون قریه مبارکیم و انتم القرى الظاهره، که در خطاب به یکی از علما و فقهای شیعه و انتم القرى الظاهره، یعنی علما باید اون قریه های ظاهری باشن که دست به دست، نسل به نسل مردم رو به سمت حضرت حجت، به سمت امام عصر برسونن. این دو تا روایت به نظرم خیلی قشنگه، همون روایت حسون اسلام که اون جنبه سلبی در واقع حوزه و علماست که باید حسون اسلام باشن، نذارن حمله‌ای بشه، اگه حمله‌ای شد محافظت کنن، اسلامو حفظ کنن. این روایت شریف جنبه ایجابیه، یعنی علاوه بر حفظ باید تربیت کنن مردمو، سیر بدن، رشد بدن تا به حضرت برسونن. این تایید این مطلب آقای بهجت بود که فرمودن همانطور که امام زمان به همانطور که همه به امام زمان محتاج هستن، حضرت ولیعصر هم به اقامه حوزه‌های علمیه نیاز دارد تا مسلک ایشان حفظ شود، همون جنبه سلبیه که حفاظت بشه و حسون اسلام باشه و اشاعه یابد، همین قرآن ظاهره که دست به دست، نسل به نسل مردم رو تربیت کنه و رشد بده. و یه مطلب دیگه ای از ایشون نقل شده صفحه 245 این کتاب، خیلی قشنگه که توضیح دادن که با یک کی رفتن پیش اینو، پیش حضرت های بهجت و چی شده و اینا. ایشون فرمودن خدا برکتی داد به کتاب لمعه و شرح آن. حالا این برای درس فقهی هم که انشاءالله میخواین شروع کنید خیلی مهمه. خدا برکتی داد به کتاب لمعه و شرح آن، که منظورم این شرح لمعه شهید ثانیه که کتاب درسیه و میخونید. خدا برکتی داد به کتاب لمعه و شرح آن که توسط شهیدین نگاشته شده و آن هم به خاطر جاش مهمه، به خاطر فداکاریشان است و لذا حواشی لمعه بسیار مهم است و ملاها بر آن حاشیه زدند و قطعا کسی که لمعه را بفهمد مجتهد است. شخصی خدمت امام عصر رسید، این نقلای بهجت، شخصی خدمت امام عصر عجل الله رسید، حضرت فرمودند دو شهید یعنی همین شهیدین، شهید اول و ثانی، فدایی تشیع شدند با آنکه آشان را هم نخوردند، یعنی به نون نوایی هم نرسیدند و خلاصه همش با سختی و مشکلات، یعنی به مقام و موقعیت هم نرسیدند. حتی گفتند که آنها را بعد از شهادت سوزاندند، یکی از آنها که می‌دانیم قطعا سوزاندند، مبادا بر شما روزی بگذرد که به لمعته مراجعه نداشته باشید. کتاب بسیار مهم نیست. بعد آقای بهجت فرمودند در همان تشرف حضرت مطالب دیگر هم فرمودند که حالا مرتبط با چیز نیست. اینم خلاصه عنایت خاص، شاید از حضرت عنایت خاص به کتاب ادبیاتی فقهی چیزی نقل نشده باشه به طور اینجوری متواتر. این نقل که میگم درباره لمعه و شرح لمعه، علمای خیلی مختلف، آقای وحید من از ایشون دیدم، از علمای مختلف دیدم که اینو در واقع نقل میکنه، این تشرف خدمت حضرت. حالا این اهمیت این راه و توجه حضرت به این مسیر رو به یه معنا نیاز به قولای بهجت، نیاز حضرت به اقامه حوزه ها. خب زمانم گذشته، حالا ما ایشالله جلسه بعد وارد، در حد فکر کنم 3 جلسه وارد یه مباحث بینشی و نکات روش تحصیلی و اینا میشیم، مثلا یکیش همین فقه اصول مطلوب از نگاه آقا، یه جلسهش احتمالاً، یه جلسهش درباره ابعاد تدریس الموجز و اهدافمون تو تدریس الموجز، که حالا شالا اونجا این باید توضیح بدیم که یه تاریخ اجمالی از فقه و اصول بگیم که دو جریان اصلی که مدرسه قم باشه مدرسه نجف باشه توی فقه و اصول وجود داره، حالا خیلی اجمالی دارم عرض میکنم. و کتاب الموجز یه اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه، کتاب الموجز توسط های صبحانی نوشته شده، آقای صبحانی اصلا شاگرد جدی مکتب، حالا شاید خیلی دقیق نباشه، مدرسه که یه مقدار رقیق‌تر باشه بگیم، مدرسه قومه، مخصوص شاگرد امامه توی اصول، توی فقه، و اصلا تقریر اصلی علم اصول حضرت امام خمینی رو آقای سبحانی نوشتن به اسم تهذیب الاصول. حالا عرض میکنیم که این کتاب الموجز تقریبا تنها کتابی تو روند درسی حوزه است که میشه از دریچه این کتاب مدرسه قم به طور خاص نظرات اصولی حضرت امام خمینی، در مرحله بعد افراد دیگه مثل آقای بروجردی، مثل آقای حائری، مثل افراد دیگه که تو این مدرسه قرار میگیرن و تو کنار الموجز در واقع دید و فهمید. خود ایشون هم چندین و چند جا اشاره، حالا عرض میکنم تو اون جلسه اشاره به نظرات امام دارن و ما معتقدیم که عمیق خوندن الموجز محور اصلیش همینه که عرض میکنم، یعنی الموجز نظرات خاص آقای سبحانی خلاصه به ما و نظرات ایشون موضوعیت نداره. از دریچه کتاب الموجز و بیانات ایشون ما میخواییم به نظرات مدرسه قم به طور خاص نظرات حضرت امام توی اصول برسیم که عرض میکنم چرا و اهمیتش چیه، چند تا نظر ویژه ایشون داره، اثرگذاره و حالا توضیح میدم. فقط هم حضرت امام نه، آقای بروجردی هست، خود در واقع آقای حائری هست، آقای علامه هست، علامه هم چون امام و علامه هر دو متأثر از مرحوم اصفهانی هم، مرحوم اصفهانی یه نظراتی داره که تو حضرت امام و علامه تأثیر گذاشته به اسم مسئله اعتباریات و در واقع هویت علم و اصول که مثلا تفکیک حقیقت از اعتبار باید بشه و اینا، حالا اینا رو توضیح میدم. حضرت امام مهمه تا حدی، آقای بروجردی تا حدی، علامه تا حدی، آقای سیستانی، آقای سیستانی تو این مدرسه به طور کلی قرار میگیره، گرچه ایشون مکانن توی نجف و اینا هستن و اونجا محورن، ولی آقای سیستانی نظراتشون خیلی نزدیک به ایناست. این چند بزرگوار به طور خاص حضرت امام تو دل کتاب الموجز میشه شما به اون نظام فکریشون برسید. این یه نظام فکری تو اصول. تو سال بعد که ایشالله مزفر، کتاب مرحوم مزفر رو میخواییم بخونید، ایشون کاملا تو مدرسه چی قرار داره؟ تو مدرسه نجف قرار داره و سال بعد باید شما تو کنار کتاب مرحوم مزفر، نظرات خاص مرحوم مزفر هم موضوعیت نداره، ایشون هم دریچه میشه به شناخت نظرات مکتب نجف. مکتب قم و نجف رو توی پایه 4 تا 6 میتونید اینجوری مدرسه قم و نجف رو یه تصوری از اون نظام اصولیشون داشته باشید. حالا تو اون جلسه که ان یکی دو روز دیگه باشه توضیح میدم که حالا رسائل و در واقع کفایه چه جایگاهی پیدا میکنن و اینا، ان توضیح میدم. یه جلسه هم یه مقدار اجمالی به شهید صدر و حلقات و اینکه کدوم شیوه بهتره، حلقات ویژگی‌های خاص شهید صدر چی بوده که انصافا ایشون نابغه است و کم نظیره، اون جنبه آیا تو حلقات پیاده شده اومده نیومده، کدوم سیر بهتره، حالا یه تفصیلی از کارهایی که ما میخواییم تو دل الموجز ایشالله انجام بدیم. به عنوان حسن ختام هم مثلا یکی از کارهایی که ایشالله قراره انجام بدیم اینه که همین لمعه ای که قراره بخونید، شهید اول و ثانی، فقهشون و اصولشون، فقه و اصول قبل از اخباریگری، اینا رو توضیح میدم تو این دو سه روز آینده، فقه و اصولشون فقه و اصول قبل از اخباریگریه. یکی از مشکلات مهم تو این چند سال اول که شما 3 سال 6 درس قرار لمعه بخونید اینه که با اصولی که الان نوشته شده، یعنی متأخر نوشته شده، آیه سبحانی نوشته یا مرحوم مظفر نوشته، با این اصول میخوام برم چی؟ لمعه شهید اول ثانی که مثلا قرن 7 و 8 و 9 اینا نوشته شده که قبل از اخباریگری، با این اصول میخوام برن اون فقه رو بفهمن. نمیگم خیلی غلط میشه، ولی با اصول اون موقع هم آشنا باشید که چقدر تفاوت کرده اصول اون موقع، یعنی اصولی که با اون اصول شهید اول ثانی فقه رو نوشتن، با اصول الان که ما داریم تو الموجز توی مثلا اصول مظفر میخونیم. کتاب مهم چی میشه برای این کار؟ یعنی اصول متناسب با فقهی که دارید میخونید. اگه فقه چیز دیگه‌ای میخوندید ما کار دیگه‌ای میکردیم، ولی چون دارید فقه لمعه میخونید بعد اصول متناسبش هم تفاوتاش با این اصول الموجز با اصول مظفر احسن. کتاب معالم به خاطر این قبلا درسی بوده، معالم برای پسر شهید ثانیه. کتاب ما توضیح میدم اینا رو تو 2-3 جلسه آینده که نمیگم ما معالم رو میخونیم، ولی جاهایی که حساسه و تو فهم لمعه اثر ایجاد میکنه که با این اصول نباید لمعه رو بفهمید، باید با اصول خودشون که همون کتاب معالم بوده بفهمید، ما سعی داریم ان شاء الله به طور موازی کتاب معالم هم کنار این المجاز پیش ببریم. اینا رو این مطالب و مطالب دیگه ان شاء الله تو این دو سه جلسه آینده خدمتتون عرض می‌کنم و بعد وارد متن کتاب میشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.